ساعت 8 بامداد. اینجا خرم‌آباد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو لرستان.
شهادت دست کم 22 فلسطینی در حملات هوایی بامداد امروز رژیم صهیونیستی به 3 منزل مسکونی در رفح. برخورد شدید پلیس آمریکا و بازداشت دانشجویان در دانشگاه‌های اوهایو، کالیفرنیا و پنسیلوانیا. برگزاری مراسم روز ملی خلیج فارس امروز در سراسر کشور. هشدار هواشناسی درباره تشدید فعالیت سامانه بارشی در 14 استان غرب، مرکز و جنوب غرب کشور. و در پیک بامدادی درباره شناسه‌دار شدن محصولات آرایشی و بهداشتی می‌شنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عزیزان شنونده، همراهان ارجمند، صبح شما بخیر. به بخش خبری 8 رادیو ایران خیلی خوش آمدید. من آل جعفر هستم. در حملات هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی به مناطقی در شهر رفح در جنوب نوار غزه دست کم 22 فلسطینی شهید شدند. توپخانه رژیم صهیونیستی هم شمال اردوگاه‌های النصیرات، البریج و منطقه شرقی دیرالبلح را در مرکز نوار غزه هدف قرار داد که به شهید و زخمی شدن چندین نفر منجر شد. بنابر اعلام وزارت بهداشت غزه، شمار شهدای جنایت‌های رژیم صهیونیستی در 7 ماه گذشته به بیش از 34450 نفر و تعداد زخمی‌ها هم به بیشتر از 77570 نفر رسیده است. عضو ارشد حرکت مقاومت اسلامی فلسطین تأکید کرد این جنبش هرگز تسلیم فشارهای آمریکا و رژیم صهیونیستی نخواهد شد. سامی ابوزهری با تأکید بر اینکه حماس با جدیت به دنبال توافقی پایدار و عزتمندانه است گفت حماس توافقی را که شامل توقف تجاوز به نوار غزه نباشد نمیپذیرد. موسی ابو مرزوق از سران جنبش حماس هم با بیان اینکه رژیم صهیونیستی به هیچ یک از اهداف خود در جنگ غزه دست نیافته است تاکید کرد تنها راه آزادی اسرای اسرائیلی توافق رژیم صهیونیستی با حماس برای آتش بس است. با وجود برخورد شدید پلیس آمریکا، اعتراض‌های دانشجویی در حمایت از غزه و مردم فلسطین همچنان ادامه دارد. در دانشگاه ایالتی اوهایو پلیس با یورش به چادرهایی که دانشجویان در محوطه دانشگاه برپا کرده بودند چندین نفر را بازداشت کرد. پلیس دانشگاه ساوترن کالیفرنیا هم با اعلام دغدغه‌های امنیتی جشن اصلی فارغ‌التحصیلان دانشجویان را لغو کرد. در دانشگاه پنسیلوانیا دانشجویان با تحصن در محوطه دانشگاه برقراری آتش‌بس در غزه و قطع سرمایه‌گذاری و ارتباط مالی دانشگاه‌ها با شرکت‌های صهیونیستی را خواستار شدند. از هفته گذشته و همزمان با آغاز اعتراضات دانشجویان آمریکایی به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، پلیس آمریکا صدها معترض را بازداشت کرده است. علاوه بر آمریکا، دانشگاه‌های دیگر در مناطق مختلف جهان در حال پیوستن به قیام دانشجویی علیه رژیم صهیونیستی هستند. دانشجویان دانشگاه منچستر انگلیس ضمن حمایت از مردم غزه خواستار قطع روابط این دانشگاه با بانک‌های انگلیسی سرمایه‌گذار در سرزمین‌های اشغالی شدند. دانشجویان دانشگاه مکگیل کانادا هم در محکومیت رژیم صهیونیستی تحصن کردند. دانشگاه توکیو ژاپن هم شاهد تظاهرات مشابهی بود. در کره جنوبی، حامیان ملت فلسطین با تجمع مقابل سفارت آمریکا خشونت پلیس علیه دانشجویان حامی آرمان فلسطین را محکوم کردند. دانشجویان حامی مردم غزه در دانشگاه علوم سیاسی پاریس هم بار دیگر با برپایی تجمع علیه رژیم اشغالگر قدس و حامیان غربی آن شعار دادند. در پایتخت‌های اتریش و دانمارک و شهر مالموی سوئد، مردم پا به پای دانشجویان در حمایت از فلسطین و محکومیت تجاوز صهیونیست‌ها تظاهرات کردند و علیه اشغالگران قدس شعار سر دادند. دانشگاهیان کشور هم دیروز در حمایت از خیزش دانشجویان و استادان دانشگاه‌های آمریکا و اروپا کلاس‌های درس را تعطیل کردند و در حمایت از مردم غزه شعار مرگ بر اسرائیل سر دادند. اجتماع مردمی دانشجویی در همبستگی با دانشجویان آمریکایی و اروپایی حامی فلسطین هم در تهران برگزار شد.
دانشجویان و اساتید دانشگاه‌های کشور با تجمع خود از خیزش دانشجویان در آمریکا و اروپا حمایت کردند.
برای این وجدان‌های پاکشون بیدار شده، چون همشون فطرت دارن، انسانیت دارن.
رسانه غربی میدونن که با نشون دادن این اعتراضات باعث میشن که این حقایق رو بشه.
ما
پشت دانشجوهای آزاده آمریکا هستیم.
قشر دانشجو هر جایی که باشه دنبال حقیقت ماجراست.
دیر یا زود ما این احتمال رو میدادیم که همچین اتفاقی بیفت.
دانشگاهیان سراسر کشور اقدام جامعه دانشگاهی آمریکا و اروپا در دفاع از مردم غزه را نشانه افول سیاست‌های کشورهای غربی دانستند.
مردم آمریکا و حالا همون مردم غربی که دولت‌هاشون دارن از اسرائیل حمایت میکنن، جرأت اینو پیدا کردن که بگن نمیخوان پشت سر این جنایت باشن.
ما اینجا دور هم جمع شدیم تا حمایتمون را از دانشجویی که توی دانشگاه آمریکا علیه نیروی پلیس آمریکا ایستادن، مقاومت کردن، تا حمایت خودشون را از مردم مظلوم فلسطین اعلام بکنن، اعلام کنیم و بگیم که ما پشت این دانشجویان هستیم.
پای جان حمایت میکنیم از فلسطین غزه و این حمایت مسلمان و غیر مسلمان نداره.
دانشجو از همه کشورها هستن، نمیشه جلوشونو بگیرن.
بیداری وجدان‌های دانشجویان آمریکایی خودش نشون دهنده این هست که حق همیشه بر باطل پیروز است.
دانشجو ذاتش اینه که بیداره، هوشیار نسبت به مسائل. بخاطر همینه که ما می‌بینیم حتی تو دل آمریکا و دانشگاه‌های اروپایی هم ما نسبت به این جنایت‌های اسرائیل واکنش داریم، اعتراض داریم.
به سراسر جهان پیام میده که دیگه ملت‌ها در حال بیدار شدن.
وظیفه انسانی ما هستش که پشت انسان‌های مظلوم جهان باشیم و ازشون حمایت
کنیم. همراهی و همدلی و همگامی با دانشجویان دانشگاه‌های آمریکا در این خیزش سراسری علیه رژیم قاسم صهیونیستی.
وزیر علوم نیز با اشاره به خیزش اساتید و دانشجویان در آمریکا و اروپا گفت این نشان دهنده وجدان بیدار جامعه دانشگاهی در دنیاست. آقای زلفی‌گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری:
جامعه دانشگاهی ما هم در دانشگاه‌های مختلف به پا خواستند و همگام با آزاداندیشان دانشگاهی جهان، دانشجویان جهان، این عزیزان هم این اقدامات مذبوحانه و نسل‌کشی رو محکوم میکنند.
صدای رسای مظلومیت مردم فلسطین شدند.
در بیانیه پایانی این تجمع از دانشجویان کشورهای غربی به ویژه دانشجویان آمریکایی خواسته شد که با فشار بر حاکمان خود از حمایت همه جانبه از رژیم صهیونیستی دست بردارند. محمد ابراهیم پاکزاد، خبرگزاری صدا و سیما.
مراسم روز ملی خلیج فارس امروز 10 اردیبهشت در سراسر کشور از جمله تهران و استانهای ساحلی خلیج فارس برگزار می شود. 10 اردیبهشت در تاریخ ایران یادآور از خودگذشتگی های ملت سرفراز ایران و فرار اشغالگران متجاوز پرتغالی بعد از 17 سال سلطه سواحل جنوبی کشور است. قرار است که امروز رزمایش اقتدار در نوار ساحلی بوشهر برگزار شود. دیشب هم همایش گرامی داشته روز ملی خلیج فارس در بوشهر برگزار شد. وزیر اقتصاد روز گذشته برای شرکت در 49th اجلاس سالیانه بانک توسعه اسلامی وارد ریاض پایتخت عربستان شد. آقای خاندوزی امروز در جلسه مجمع عمومی این بانک سخنرانی می کند.
بزرگترین بانک بین المللی توسعه‌ای در جهان اسلام است. بانکی با قدمت نزدیک به 5 دهه که قوانینش مبتنی بر شرع اسلام است. آقای فکری، معاون وزیر اقتصاد:
بانک توسعه اسلامی بزرگترین نهاد مالی سازمان همکاری های اسلامی است که منطبق با قوانین شرع اداره میشه و البته بزرگی که از بالاترین رتبه های اعتباری بانک های بین المللی رو در اختیار داره. میزان سرمایهش بعد از ششمین دور افزایش سرمایه این بانک 66 میلیارد یورو هست.
ایران یکی از 57 عضو این بانک است. عضویتی که حالا سابقه اش به حدوداً 4 دهه میرسد. آقای فرزانیه، کارشناس اقتصادی.
از سال 66 با پذیرنویسی 250 تا سهم از این بانک با پرداخت تقریباً 3 میلیون یورو عضو این بانک شده.
سرمایه گذاری که پس از 6 دور افزایش سهم حالا به بیش از 5.5 میلیارد یورو رسیده. آقای کشیری، مدیر کل دفتر وام‌ها و مجامع بین‌المللی وزارت اقتصاد.
جمهوری اسلامی ایران پس از کشورهای عربستان سعودی و لیبی از سهامداران ارشد بانک توسعه اسلامی بوده که کشورهای نیجریه، قطر، مصر، کویت، امارات عربی متحده و ترکیه نیز از جمله سهامداران عمده این بانک توسعه هستند.
بانک توسعه اسلامی با هدف پیشبرد توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای عضو و جوامع مسلمان کشورهای غیر عضو در سراسر جهان تسهیلاتی در اختیار اعضا قرار می‌دهد. ایران تا کنون بیش از 6 میلیارد و 200 میلیون دلار از تسهیلات این بانک برای پروژه‌های کوتاه‌مدت و زیربنایی در بخش کشاورزی، صنایع، انرژی، سلامت و حمل و نقل استفاده کرده. آقای فکری، معاون وزیر اقتصاد.
مهمترین همکاری‌هایی که الان در دست اجرا هست پروژه فاضلاب 6 شهر استان فارس، پروژه بیمارستان شریعتی، فاضلاب غرب تهران و آبیاری و زهکشی قرسو زرینگل در استان گلستان هست.
حالا وزیر اقتصاد برای شرکت در 49مین اجلاس سالانه این بانک راهی ریاض، پایتخت عربستان شده. بدهی ایران به این بانک که در سال 1402 سر رسید شده به صفر رسیده و قرار است در این سفر تسهیلاتی جدید برای 3 پروژه زیربنایی درخواست شود. رازیه رنجبر، خبرگزاری صدا و سیما.
قول وزیر سمت برای تولید 1,700,000 خودرو. سخنگوی کمیسیون اصل 90 میگوید که بر اساس اعلام وزیر سمت امسال 1,700,000 خودرو به منظور جبران کسری نیاز بازار تولید خواهد شد. وزارت سمت برای سال 1401 هم همین میزان تولید خودرو را وعده داده بود که محقق نشد.
سال 1400 تولید خودرو به حدی کاهش یافته بود که رئیس جمهور برای سامان دادن به بازار دستور افزایش 50% تولید را داد.
سریعا باید این کار بشه و بخش زیادی از این خودروها واگذار بشه به مردمونه که تو نوبت هستن و حقشون هست که در زمان خودش خودرو اونها واگذار بشه.
وزارت سمت اعلام کرده بود سال 1401 تولید خودرو باید به 1,700,000 دستگاه برسد. آقای خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت.
و برای سال 1402 هم پیشبینی وزارت صنعت رسیدن به عدد 1,600,000 دستگاه هست.
طبق آخرین آمار وزارت سمت با وجود وعده تولید 1,700,000 خودرو اما 1,344,000 خودرو تولید شد. سال 1402 هم با وجود وعده افزایش تولید اما خودروسازان تولید را افزایش ندادند و کمتر از سال 1401 یعنی 1,338,000 خودرو تولید کردند. آقای علی‌آبادی، وزیر سمت، میگوید روزانه 5,000 خودرو تولید میشود.
ولی با وجود این، یعنی این حجم عظیم از تولید به نظر من با توجه به تقاضای بازار قاعدتا باید متعادل بشه. مقدار التهابات دیگه هستش که در دامن میزنه که باید انشالله بکنن که شما خبرنگارا بازار آرام کنید.
در حالی وزارت سمت هر سال اعلام میکند که تولید افزایش خواهد یافت که خودروساز تولید را در حد سال 1400 نگه میدارد. آقای مدنی، کارشناس صنعت خودرو.
سیستم های خودروسازی ما این ظرفیت 1,700,000 تا را خیلی راحت دارن. اون چیزی که باعث میشه نتونن تولید بکنن مشکل نقدینگیشون هستش که توی این چند سال گذشته به وجود اومده با این نظام در واقع قیمت گذاری.
حالا افزایش قیمت بهانه‌ای برای کاهش تولید در خودروسازان شده. آقای ابراهیمی، کارشناس صنعت خودرو.
افزایش قیمت‌هایی که سال گذشته به خودروسازها داده شد امروز ممکنه اثرش رو از دست داده باشه و خودروساز ها براشون جذابیت نداره که افزایش تولید رو بدن.
به گفته سخنگوی شورای رقابت دلیل آن تعیین جدید قیمت خودروست. آقای توکلی، سخنگوی شورای رقابت.
طبق دستورالعمل شورای رقابت وزارت سمت در حقیقت این قیمت ها رو محاسبه میکنه. قیمت تمام شده در سازمان حمایت به عنوان یک متولی متخصص انجام میشه و در حقیقت ابلاغ میشه.
طبق سند چشمانداز 1400 404 خودروسازان باید در سال 3 میلیون خودرو تولید و 30% آن را به بازارهای جهانی صادر کنند. به عبارتی در فرصت یک ساله باقی مانده باید تولیدشان را دو برابر کنند. فائزه شعبانی، خبرگزاری صدا و سیما.
بنابر اعلام سازمان هواشناسی، از بعد از ظهر امروز دوشنبه با ورود سامانه بارشی جدید، برخی مناطق استانهای خوزستان، ایلام، کردستان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و فارس بارش پراکنده باران خواهند داشت. سازمان هواشناسی با پیشبینی تقویت فعالیت این سامانه بارشی از سه شنبه تا پنج شنبه برای 14 استان واقع در غرب، جنوب و مرکز کشور هشدار نارنجی صادر کرده. حالا همراه میشیم با همکارم آقای باقنده و تازه های ورزشی این بخش خبری. آقای باقنده،
خیلی مشکرم خانم علی جعفر. سلام، صبح شما بخیر. تیم ملی فوتسال ایران 13 بار قهرمان جام ملت های آسیا شد. در دیدار نهایی 7 دوره مسابقات فوتسال جام ملت‌های آسیا در بانکوک تایلند، تیم ایران با نتیجه 4-1 تایلند میزبان رو شکست داد و جام قهرمانی رو بالای سر برد. مهدی کریمی، سعید احمد عباسی، علی اصغر حسن‌زاده و باقر محمدی گلزنان ایران در فینال بودند. در پایان رقابت‌ها سعید احمد عباسی از ایران با 8 گل زده به عنوان آقای گل و بهترین بازیکن آسیا معرفی شد و باقر محمدی عنوان بهترین سنگربان آسیا را به خود اختصاص داد. رؤسای جمهور و مجلس شورای اسلامی هم در پیام‌های جداگانه این قهرمانی را به ملی‌پوشان فوتسال و جامعه ورزش ایران تبریک گفتند. تیم والیبال دانش آموزی ایران قهرمان جهان شد. در دیدار پایانی مسابقات والیبال دانش آموزان جهان در صربستان، تیم ایران در 3 دسته پیاپی با امتیازهای 25-21، 25-18 و 26-24 آلمان را شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد. فدراسیون کشتی ایران در اطلاعیه‌ای درباره ابهامات وزن 86 کیلوگرم کشتی آزاد ایران در المپیک پاریس اعلام کرد، در صورتی که حسن یزدانی در تورنمنت مجارستان که در فاصله 50 روز تا المپیک برگزار می‌شود، آمادگی کافی داشته باشد به المپیک اعزام و در غیر این صورت تصمیم دیگری اتخاذ خواهد شد. دومین بازی از سری پنجگانه محلی نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال امروز با یک مسابقه در اصفهان پیگیری می شود و زبان از ساعت 16 رو در روی طبیعت تهران قرار می گیرد. تیم طبیعت دیروز بازی اول این مرحله را با نتیجه 84-74 به سود خود به پایان رساند. دو تیم شهرداری گرگان و مهرام تهران دیگر بازی محله نیمه نهایی را برگزار می‌کنند. تاکنون شهرداری 2 از حریف خودش پیش افتاده. تیمی که از 5 بازی صاحب 3 برد شود به فینال لیگ برتر بسکتبال صعود می‌کند. و در ادامه روایت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا و در بازی حساس لیگ جزیره، آرسنال در دربی شمال لندن 3-2 تاتنهام رو شکست داد و با 80 امتیاز ضمن تداوم صدرنشینی خود یک قدم دیگر به قهرمانی نزدیکتر شد. منچستر سیتی در مصاف با ناتینگهام فارست با گل‌های گواردیول و هالند 2-0 پیروز شد و با 79 امتیاز و یک بازی کمتر در رده دوم ایستاد. در سری آ ایتالیا اینتر قهرمان زودهنگام مسابقات در جوزپ مئاتزا با گل‌های هاکان چالهانوغلو 2-0 تورینو را شکست داد و 89 امتیازی شد. روم در زمین ناپولی به تساوی 2-2 رسید. در این بازی سردار آزمون، مهاجم ایرانی روم، 69 دقیقه در ترکیب این تیم حضور داشت و یک پنالتی برای تیمش گرفت که دیبالا در دقیقه 59 این پنالتی را به گل تبدیل کرد. از همراهیتون با خبرهای ورزشی بسیار سپاسگزارم.
پیک بامدادی.
ساعت 8:18:45 است. در ادامه همراه باشید شما عزیزان شنونده با پیک بامدادی امروز دوشنبه 10 اردیبهشت 1403 با موضوعاتی که به آن خواهیم پرداخت. الزام تولید کنندگان به ثبت شناسه کالا بر روی محصولات آرایشی و بهداشتی. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت میگوید که برای توزیع کالاهای بهداشتی و آرایشی همه تولید کنندگان ملزم به دریافت شناسه کالا از سامانه تجارت و همینطور درج روی محصولات خود هستند. به گفته آقای برادران، با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
جنس‌های خارجی زیاده تو بازار.
هر سال عوض می‌کنن طرحشون.
کالاهای بی‌هویتی که یا قاچاقند.
جنسامون فقط
خارجی
برا همه چینی هم
پشت و دستش خاچاق
یا تقلبی
این اصلیشه این مثلا فیکشه
من یه لیبل اینو میخوام بچسبونم روش میفروشن 80000 تومان بدون لیبلش هست مثلا 60000
لیبلو چاپ میکنن
اگه اصلی میخوام اورجینالو کلا نداره
اورجینال نداره
تولید کننده
قیمتش هم پایینتره چون کالا اصل نیست
ده ها نو شبیه این دو دارن تولید میکنند
محصولات آرایشی و بهداشتی که چند سالی است طبق بخشنامه وزارت سمت وارداتشان ممنوع شده. بهیرایی رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی
5 سال جنس نیامده، حتما یا قاچاق یا فیک. دو تا چهار تا.
و حالا آنطور که ستاد مبارزه با قاچاق کالا اعلام کرده، سهمش از کل قاچاق کشور چیزی در حدود 2 میلیارد دلار است. دهقانی نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
تو حوزه آرایشی و بهداشتی هم به تفکیک آرایشیش 705 میلیون دلار، بهداشتی هم 1704 میلیون دلار.
محصولاتی که طبق ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا از پارسال باید شناسه‌دار میشد. برادران معاون وزیر صنعت معدن و تجارت
در حوزه آرایشی بهداشتی اقداماتون شروع کردیم.
کارگر رئیس دفتر گروه صنایع سلولوزی وزارت سمت
کلیه تولید کنندگان و عرضه کنندگان شناسه کالا بگیرن و درج بشه روی خود کالا.
تولید کننده
شناسه کالا یکی از خوبیایی که داره جلوگیری میکنه به خصوص تو حوزه آرایشی بهداشتی که تقلبای بسیار بسیار زیادی میشه، قاچاق بسیار زیادی میشه.
حالا با گذشت حدود یک سال اما همچنان هستن لوازم آرایشی و بهداشتی که بدون شناسه کالا در سطح بازار دیده میشود.
چنین چیز از هیچ کدوم از شرکتایی که من توی بازار دیدم به عنوان مصرف کننده ندید.
ندارم متاسفانه.
محله‌ای مدیر کل دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت سمت
هنوز ما توی نقطه مطلوبی قرار نداریم، باید همه کالاها بتونن امکان اخذ شناسه کالا داشته باشن.
مسئولان میگوین از امسال برخورد با این نوع کالاهای قاچاق و تقلبی جدی‌تر خواهد شد. دهقانی نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
منوط به اینه که حتما در محل عرضه با کالای قاچاق مقابله بشه و جمع‌آوری بشه.
برادران معاون وزیر صنعت معدن و تجارت
برای ما فرقی نمی‌کنه، هر چیزی که کالای اصلی نباشه یا شفاف نباشه یا خدای نکرده علاوه بر مال مردم به جان مردم لطمه بزنه، خب جز اولویت‌های برخورد ما قرار می‌گیره.
طبق این وعده‌ها از همین روزها ویترین فروشگاه‌های محصولات آرایشی و بهداشتی آرام آرام از محصولات قاچاق خالی می‌شود. مهدی اناری، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس مرکز پایش و بهبود فضای کسب و کار میگوید دستورالعمل جدید فواصل بهداشتی واحدهای تولیدی تا پایان اردیبهشت نهایی میشود. آقای سیاه گفت بیش از 30% مجوزهای کسب و کار در بخش کشاورزی به علت دستورالعمل قدیمی سازمان دامپزشکی معطل مانده.
فواصل بهداشتی متراژی معین بین واحدهای تولیدی است که مطالبات مردمی به دنبال بازنگری آن بود.
یکی از مبانی تولید در کشور همین رعایت کردن فاصله است که اینم بایستی از بین بره.
این قانون باید تغییر پیدا بکنه.
آمارهای وزارت جهاد کشاورزی هم نشان می‌دهد که بسیاری از متقاضیان کسب و کار به خاطر فواصل بهداشتی نتوانستند مجوز بگیرند. زمانی مدیر صدور مجوزهای کسب و کار سازمان نظام مهندسی کشاورزی
توی 5 سال اخیر هولوش 4800 تا از درخواستامون که میشه حدوداً 30% از درخواستا به خاطر بحث حرائم و فواصل رد شدن.
نقشبندی دبیر ستاد صدور مجوزهای تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی
پیشبینی حاکی از اینه که بیش از 1/4 سرمایه گذارانی که ورود پیدا میکنن به عرصه از تمام شرایط دیگه واجد شرایط هستن، ولی چون در حوزه حریم بهداشتی نمیتونه این شرایط ایفا بکنه عملا نمیتونه حرکت جدی در حوزه سرمایه گذاری داشته باشه.
مرکز پایش و بهبود فضای کسب و کار اما پای کار آمده تا با کاهش فاصله های بهداشتی به چرخه تولید کمک کند، چرخه ای که تولید کنندگانش وجود فواصل را مانع کسب و کار میدانند، اما سازمان دامپزشکی فواصل را پیشگیری از بیماری ها عنوان می کند. اختیارزاده معاون فنی و بهداشتی سازمان دامپزشکی
اساس این که فواصل بایستی در نظر گرفته بشه مبتنی بر این هستش که اصول بهداشتی به منظور پیشگیری از رخداد بیماری ها رعایت بشه در فواصلی که بین مزارع مختلف، دامداری های مختلف یا مرغداری های مختلف هست.
عباسی نماینده مجلس:
میشه جمع دوتا رو داشته باشیم، هم نگرانی های بهداشتی و سلامتیمون رو حذف کنیم، هم نگرانی تولیدمون رو. ولی به شرط اینکه واحدهای تولیدی ما او وظایفی که دارن، به روز رسانی که باید انجام بدن رو انجام بدن، دامپزشکی یا هر دستگاهی که هست اونم بیاد توی تسهیل کردن بر اساس این ظرفیت‌ها اقدام کنه و بر اساس 40 سال قبل 50 سال قبل دیگه تصمیم نگیره، این رو بیایم به روز رسانیش کنیم.
ممنون که تا این لحظه با این مجموعه خبری همراه بودید. اذان ظهر امروز به وقت تهران 12:02 است. خداوند یار و نگهدارتان.
رادیو میرسو ۲۴ ساعته همراه باید با رادیو میرسو. موج متوسط ردیف 810 کیلوهرتز، موج اف ام ردیف 94 و 94.5 مگاهرتز. رادیو یورسو، صدای هنر و فرهنگ و تمدن.
پیش صد همه جا بزران بنا بنا با باد بارو میموند خیالم تشی و ند حالم گرد و کشکو خونه آباد منی مالگه اجداد منی نسوز بال پرت خدا دیار سرت پیش از آرشی رو که غیرت جو زمینت آسمو یرسو 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 یرسو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و صبح خیر خدمت شما مردمان با صفای دیار لیرسو. خدایا شروع سخن نام توست، وجودم به هر لحظه آرام توست، دل از نام و یادت بگیرد قرار، خوشم چون که باشی مرا در کنار. سلام به شما یاران عزیز. الهی هر جا هستید حال دلتو خوب و از صبح روز دوشنبه دهم اردیبهشت 1403 و روز ملی خلیج تا ابد فارس مارک همه تو با ای پاره تن وطن من خلیج فارس، ای از تو شاد و پیروز وطن من خلیج فارس، ای همیشه نیلگون ای خلیج فارس، نام نامیت هماره جاودانه با. امروز با
برنامه‌ای که تقدیم حضورت و موعب ترتیب ساعت 8:30 برنامه سلام زندگی ساعت 8:35 پیام زاگرس ساعت 8:51 برنامه کوتاه یادمان نرود و ساعت 9 برنامه زنده دولت سرا تقدیم موعب خانواده های